از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یعن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یبن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یبن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یبن الزهرا الاجل، یوسف زهرا
الاجل. بسم الله الرحمن الرحیم. شوق تو به باغ لاله جان خواهد داد، عطر تو به گلها هیجان خواهد داد. فردا که به آفاق بپیچد نورت، تکبیر تو کعبه را تکان خواهد داد. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. و سلام به شما مهدی باوران که با برنامه گامی به سوی ظهور همراه هستید. آرزوی توفیق و سعادت برای یکایک شما بینندگان شبکه جهانی ولایت داریم. امیدوارم بتونیم با این مباحث خوبی که از زبان کارشناس محترم برنامه میشنوید، فرصت بسیار مغتنمی برای همه فراهم بشه و انشاءالله از معارف ناب مهدوی با استفاده از آیات نورانی قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بهرمند بشید. مهمان گرانقدر و بزرگوار ما در این مجال، استاد محترم حوزه علمیه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جواد جعفری هستند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه مهدویت و مدرس محترم مرکز تخصصی مهدویت، که من خدمت این عزیز سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله بتونیم برنامه خوبی رو خدمتشون باشه.
خواهش میکنم. علاوه بر این که از مباحث علمی و مطالب محققانه جناب استاد جعفری ما در برنامه گامی به سوی ظهور بهره‌مند میشیم، همراه شما عزیزانم هستیم. اگر سوالی به ذهنتون میرسه در خصوص مباحث استاد یا معارف مهدوی به طور کلی، میتونید هم از طریق تلفن با ما مرتبط باشید و هم از طریق سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت که همکاران من زحمت کشیدن زیرنویس کردن، تا ایشالها در یک قسمت از وقت برنامه جناب استاد جعفری پاسخگوی سوالهای شما هم باشن. خب استاد، در خدمت حضرت عالی هستیم. مباحث خوب و محققانه ای رو درباره معارف مهدوی با استفاده از آیات قرآن کریم ارائه فرمودید. یکی از مباحث شما این بود که بعضی از آیات همون معنای اولیشون بدونیم که به تأویل ببریم بر معارف مهدوی و وجود مبارک حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت دارن، و یک سری از آیات با تأویل به معارف مهدوی دلالت دارن. این آیات رو هم خب شما به چند دسته تقسیم کردید، چون خود معنای تأویل متفاوت هست. حالا مباحثتون در این زمینه قطعا ناتمام مونده، چون مباحث متنوعی هست. ما و بینندگان عزیز برنامه اومدیم تا استفاده کنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارزه. همونطوری که به خوبی اشاره کردین، ما در چند هفتهی که خدمت بینندگان بزرگوار بودیم، بحث امام مهدی در قرآن رو شروع کردیم و پرداختیم به آیاتی که در رابطه با مهدویت و وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست و این رو تأکید کردیم که بیشتر رویکرد ما در بحث امام مهدی در قرآن بیان دو نکته است. نکته اول این بود که گفتیم وهابی ها این ادعای دروغ رو ترویج می کنند که بحث امام مهدی در قرآن فقط ساخته و پرداخته شیعه است و از مسلمان ها هیچ کس اعتقادی نداره که ما آیه‌ای در رابطه با مهدویت داریم. ما برای اینکه نشون بدیم به بینندگان بزرگوارمون که بحث امام مهدی در قرآن ویژه شیعه نیست، بلکه شیعه و سنی جهان اسلام به این معتقدند که برخی از آیات مربوط به دوران امام زمان علیه السلام و دوران ظهوره،
بله.
به همین خاطر آمدیم آیاتی رو که در ذیل اون آیات تفاسیر اهل سنت به بحث مهدویت پرداختن، اینها رو آوردیم و حدود 10 آیه رو ما بیان کردیم که همون تفسیرش و ظاهرش دلالت بر مهدویت داره و تفاسیر اهل سنت رو آوردیم و گفتیم که از تفاسیر بسیار قدیمیشون مثل تفسیر طبری تا زمان معاصر مثل تفسیر آلوسی و بین اینها تفسیرهای بسیار معروفشون مثل تفسیر قرطبی و دیگر تفسیرها به کرات آیاتی رو آوردن و ذیلش نوشتن که یکی از تفاسیر این آیه مربوط به مهدویت. برای مثال ما گفتیم یکی از معروفترین آیات همین آیه است که در قرآن 3 بار هم تکرار شده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خدا همون خدایی است که پیامبر رو فرستاد برای اینکه دین این پیامبر بر تمام ادیان غلبه پیدا بکنه. خب در تفسیر اینکه دین پیامبر کی بر دینها غلبه پیدا خواهد کرد تفاسیر مختلفی شده، برخی ها گفتن این اتفاق افتاده، برخی ها گفتن نه وقتی ادیان دیگه هم هستن غلبه پیدا نکرده. به هر حال یکی از تفاسیری که کتاب‌های متعدد تفسیری اهل سنت این رو بیان کردن اینی که این مربوط به دوران امام مهدیه و وقتی امام مهدی قیام بکنند دین اسلام بر تمام ادیان غلبه پیدا خواهد کرد. خب این در کتاب‌های قدیمی و جدید تفسیری اهل سنت بیان شده. یا آیات دیگه‌ای که به هر حال ما حدود 10 تا آیه رو مثال زدیم و بیان کردیم، پس این یه نکته بود که خواستیم اثبات بکنیم که بحث امام مهدی در قرآن و دلالت داشتن آیاتی بر مهدویت ویژه شیعه نیست و جهان اسلام معتقدن به این مسئله. حالا اگر وهابی ها دلشون نمیخواد با مسلمان ها همراهی بکنند این یه چیزیست که خودشون میدونن، ولی به هر حال شیعه و سنی به این مسئله معتقدن. نکته دومی که خواستیم در این برنامه بیان بکنیم این بود که باز وهابی ها این مسئله رو مطرح کردند که قرآن فقط ظاهر داره و چیز دیگری غیر از ظاهر نداره، حجت نیست و شما نمیتونید غیر از ظاهر حرف دیگری بزنید و چنین وانمود کردند که شیعیان برای اینکه امام مهدی در قرآن رو اثبات بکنند دست به دامان باطن شده اند و این یه چیزیست که شیعیان درست کردند. ما برای اینکه اثبات بکنیم باز هم این ادعا و حرف وهابی ها غلطه و هرگز اینطور نیست که قرآن فقط ظاهر داشته باشه، بله قرآن ظاهر داره، ظاهرش حجته، ظاهرش مراد خداست، اینا حرفی توش نیست، اما وراء ظاهر هم مقصود خداست. به همین خاطر ما روایات صحیح السند اهل سنت را آوردیم که پیامبر فرمودن که قرآن علاوه بر ظاهر باطنی داره و گفتیم این روایات در کتاب‌های معتبر اهل سنت با سند صحیح به اعتراف خود اهل سنت که گفتن اینا سندهاشون صحیحه اونها رو نقل کردیم و از اون طرف سخن ابن تیمیه رو نقل کردیم که ابن تیمیه میگه چنین حدیثی وجود نداره، یعنی علارغم این که ما 4-5 تا حدیث آوردیم که دو ذیل برخیشون تصریح شده اینها صحیح السندن، گفتیم خب ابن تیمیه این اشتباه رو کرده و متاسفانه دانشمندان بعدی اهل وهابیت هم نمیخوان اعتراف کنن که خب بالاخره ابن تیمیه هم انسان بوده، اشتباه کرده و ما روایات صحیح السندی داریم که باطن قرآن رو تأیید میکنه. نه، بر همون اشتباه و غلطشون دارن اصرار میکنن و میخوان بگن نه قرآن هیچ باطنی نداره. برای اینکه ما این رو اثبات بکنیم، پس طبیعتاً اول روایاتی رو که صحیح السندن در منابع اهل سنت، خب در شیعه که زیاد داریم از ائمه، ما از اهل سنت خوندیم برای اینکه معلوم بشه شیعه و سنی جهان اسلام معتقدی که قرآن علاوه بر ظاهر باطنی داره. خب بعد که این روایات رو خوندیم، اومدیم سر این که خب حالا باطن و تأویل چه آیاتی هستن که باطن و تأویلشون بر مهدویت دلالت میکنه. گفتیم یه سری از آیاتی هستن که ظاهرشون مربوط به یه جریان خاصیه، اما شیعه و سنی گفتن که نباید مورد خاص رو برای آیه منحصر کرد به همون، یعنی گفت که آیه همون جریان رو میگه و السلام، به هیچی نظر نداره. گفتیم خود اهل سنت بیاناتی دارن که میگن اگر کسی اینجوری فکر بکنه، یعنی وقتی قرآن یه داستانی رو داره تعریف میکنه، اگه کسی بخواد بگه قرآن فقط همین داستان رو تعریف کرد و هیچ منظوری ماوراء این داستان نداره، اصلا خود از عالمان اهل سنت گفتن این اماته قرآنه، این قرآن رو کشتن، نعوذ بالله، یعنی قرآن هیچ پیامی نداره. مثلا اگه داره در رابطه با جریان حضرت موسی و فرعون صحبت میکنه، نعوذ بالله، ما باید بگیم قرآن یک کتاب تاریخیه یا یک کتاب داستانه و فقط میخواست یه داستانی تعریف کنه که یه موسایی بوده یه فرعونی بوده و این اتفاقات رو تمام شد رفت، حالا چه منفعتی برای من داره؟ نه، برای شما هیچی دیگه، ما داشتیم براتون یه داستان تعریف میکردیم. گفتن خب اگه کسی بخواد اینجوری به قرآن نگاه کنه، در واقع قرآن رو کشته. پس حقیقتاً قرآن اگر از گذشتگان چیزی رو نقل میکنه، میخواد بگه شما هم اینجوری هستین، این یه قانون کلیه که گفتیم این رو سیوطی در اتقان از ابو عبیده نقل میکنه، میپسنده و دیگر مفسران اهل سنت هم این رو گفتن که حالا بعد هم به برخیش اشاره میکنیم. خب بعد خودشون هم تو برخیش تصریح کردن که ما در جلسات قبل یه سری از این آیات رو خوندیم. مثلا گفتیم یه آیه خداوند در قرآن میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم من قبلهم. خب تو این آیه خداوند داره وعده میده، میگه من شماها رو در زمین از کسانی که از شما ایمان و عمل صالح دارن، اونها رو جایگزین و جانشین خواهم کرد، زمین رو با اونها خواهم داد. خب تفسیر ظاهریش اونطوری که در کتاب‌های تفسیری اهل سنت هم آمده، ظاهرش وعده به صحابه است، چون وقتی قرآن نازل میشه و میفرماید وعد الله الذین آمنوا منکم، خب منکم یعنی از شما، از شما خب وقتی داره حرف میزنه یعنی مخاطبین دیگه، بنابراین گفتند اینجا مخاطب اصحاب پیامبرند که قرآن نازل شده بر اونها، خدا به اصحاب پیامبر وعده داده که من شماها رو در زمین جانشین قرار خواهم داد. بعد هم میگن خب این اتفاق هم افتاده، یعنی مثلا خلیفه اول دوم اینا کسایی بودن که خدا بهشون وعده خلافت داد، به خلافت هم رسیدن. حالا بعضی هم میگن خب پس آیه دیگه تمام شده رفته، یعنی دیگه الان برای ما هیچ خاصیتی نداره، یه وعده بوده دادن عمل هم شده تمام شده رفته. اما برخی از مفسرین اهل سنت اونطوری که قرطبی هم در تفسیرش آورده بود، قومی یعنی گروهی از مفسرین اهل سنت گفتن نه آقا این چه حرفیه که آدم بگه آقا این وعده گفت خدا تمومم شد و رفت. نه، گروهی از مفسرین گفتن، قرطبی میگه که این یه وعده کلیه، یعنی خدا به تمام مسلمان ها تا قیامت این وعده رو داده که اگر شما ایمان بیارید، عمل صالح داشته باشید، ما زمین رو در اختیار شما قرار میدیم. یه قانون کلیه و حتی گفتیم برخیشون اشاره هم کردن که جز این قانون کلی یکی امام مهدیه. پس این بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات شامل قیام امام مهدی هم میشه. پس اگه یه حدیثی در کتاب‌های شیعه آمد و گفت وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات مربوط به قیام امام زمانه، این نه تحریف قرآنه نه حرف غلطی است، این وعده کلی است. یکی از مصادیقش رو هم امام مهدی دانستن و هیچ مشکلی نداره. و یه آیه مثلا گفتیم، این آیه که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، گفتیم بله این آیه درسته در رابطه با قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی است و وعده ای است که خود را به بنی اسرائیل داد، گفت که شما رو من در زمین جانشین فرعونیم خواهم کرد و این هم تمام شد، یعنی وعده عملی شد و اونها به حکومت رسیدن. اما گفتیم این یه قانون کلیه و اینطور نیست که بگیم خب دیگه هیچی، فقط داشت داستان تعریف میکرد تموم شد رفت. نه، بیان میکنه که خدا تمام کسانی رو که در زمین ضعیف نگه داشته شده اند، به استضعاف کشیده شده اند، همه اینها رو خداوند به قدرت میرسونه، وارث زمین میکنه. بنابراین این اگر روایتی بیاد بگه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این مشکلی نداره به خاطر اینکه اون قانون کلی رو بیان میکنه. پس گفتیم یه سری از قوانین تعویل بیان حکم کلی از یه آیه است که در یه موضوعی آمده. مثلا آیه در رابطه با بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل وعده میده، ولی خود مفسران میگن که این میتونه قانون کلی باشه و وعده باشه به همه مستضعفین.
بله،
این یک نوع تعویل بود که ما آیاتش رو خوندیم. حالا تو این جلسه میخوایم تعویل نوع دوم رو بیان بکنیم.
بله،
که این نوع دوم تعویل که باز در کتابهای اهل سنت هم بهش اشاره شده، این دیگه قانون هایی که یعنی قانون کلی بشه استخراج کرد ازش اینجوری نیست. یعنی ظاهر آیه هیچ قرینه ای بر این برداشت نداره. خب ما وقتی یه چنین روایت هایی رو داریم، یعنی آیه رو طوری معنا می کنیم که ظاهر اون هیچ قرینه ای بر اون نداره. وهابی ها میان میگن که خب شیعه داره قرآن رو تحریف میکنه، این آیه کجاش دلالت بر این چیزی داره که شما بیان میکنید؟ ما برای اینکه این نکته معلوم بشه که میشود از قرآن، از آیات قرآن استفاده هایی کرد که ظاهر قرآن هیچ قرینه ای برای اون نداره، برای اینکه این معلوم بشه، گفتیم ما یه روایتی رو میخونیم که در صحیح بخاری آمده که دیگه از لحاظ به اصطلاح سند و قوت هیچ حرفی توش نیست، یعنی در نزد اهل سنت به هر حال این حدیثی است که در کتاب صحیح بخاری آمده و در بسیاری از کتابهاشون اومده، در چند جای صحیح بخاری آمده. اون حدیث همینه که حالا متنش رو هم بینندگان بزرگوار ما میتونن ببینن، که در صحیح بخاری در جلد ششم صفحه 179 این جریان رو بیان میکنه که در رابطه با ابن عباس این حدیث.
بله،
که میگه که
متن حدیث رو هم بینندگان،
بله دیگه بخن. بله، این رو که آدرسش رو بخوان ببینند و متنش رو، که ابن عباس خودش نقل میکنه این رو که میگه کان عمر یدخلونی مع اشیاخ بدر، میگه جلسه ای بود و بزرگانی که در جنگ بدر شرکت میکردن توی جلسه که مینشستند، عمر خلیفه دوم منم با خودش میبرد تو اون جلسه، جلسه ریش سفیدا. خب من یه جوانی بودم، منو میبرد عمر تو اون جلسه ای که ریش سفیدا بودن. فکأن بعضهم وجد فی نفسه، و ظاهرا اینطور بود که بعضی از این ریش سفیدها ناراحت می شدن که خب یه جلسه ایست، پیرمردها و جا افتاده ها شرکت کردند، عمر چرا این جوان رو با خودش میاره تو جلسه ما؟ فقال لما تدخل هازا معنا، به عمر میگفتن که تو چرا این جوان رو میاری تو جلسه ای که ما هستیم؟ ولنا ابناء مثله، ما بچه های همسن و سال این داریم، یعنی ابن عباس جای بچه ماست، تو این جلسه ای که ما نشستیم چرا این جوانو میاری؟ فقال عمر، عمر تو جواب به اونها گفت که انهو من قد علمتم، این کسی است که شما جایگاهشو میدونید، یعنی آدم خیلی باسوادیه، برای اینکه معلوم بشه واقعا ابن عباس چقدر سواد داره. فدعاه ذات یوم فادخله معه، عمر یه روزی ابن عباس رو صدا زد و برد تو اون جلسه ای که بزرگان بودن. فما رؤیت انه دعانی یوم اذن الا لیریهم، ابن عباس میگه من فکر نکردم مگر اینکه فهمیدم منو الان برده تا نشان بده به اونها که من چه جایگاه علمی دارم. فقال ما تقولون فی قول الله، عمر یه بحث علمی به قول خودمون مطرح کرد، گفت آقا شما نظرتون در رابطه با این آیه چیه؟ اذا جاء نصر الله والفتح، منظور خدا از این اذا جاء نصر الله والفتح چیه؟ خب بینندگان بزرگوار ما هم میدونن که این اول سوره نصره که خداوند میفرماید که وقتی نصرت الهی و پیروزی فرا رسد، اذا جاء نصر الله والفتح، یعنی وقتی که نصرت الهی و فتح و پیروزی فرا برسد. عمر گفت که خب آقایون شما ریش سفیدای امتی، نظرتون در رابطه با این آیه چیه؟ فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله و نستغفره اذا نصرنا، بعضی گفتن خدا داره میگه که وقتی پیروزی نصیب شما بود شد، حمد خدا رو به جا بیارید، استغفار خدا رو بکنید، چون تو ادامش داره که فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا، میگه که خدا داره میگه ما شما به یه پیروزی رسیدید، وظیفه شما حمد خدا و استغفار و اینها. خب این یک معنا برای آیه. بعد و سکت بعضهم، یه دم گفتن آقا ما اصلا نظری نداریم، ما نمیدونیم. فلم یقل شیئا، هیچی نگفتن، سکوت کردن. فقال لی، ابن عباس میگه عمر به من گفت که اکذالک تقول یا ابن عباس، جناب ابن عباس شما هم نظرتون همینه؟ یعنی این تفسیری که اینا کردن این درسته؟ فقلت لا، ابن عباس میگه من گفتم نه، این تفسیر درست نیست که هر موقع پیروز شدیم خدا رو تسبیح بکنیم. قال فما تقول، عمر گفت خب جناب ابن عباس نظر شما چیه؟ حالا شما جوونی. قلت هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلمه له، ابن عباس گفت که این آیه خبر از مرگ پیامبر میده، این اذا جاء نصر الله والفتح یعنی اجل پیامبر رسیده است و خداوند با این بیان به پیامبرش این را فهماند، اعلام کرد که تو رفتنی هستی، باید از دنیا بری، زمان اجلت فرا رسیده، لذا خدا فرمود که اذا جاء نصر الله والفتح و ذالک علامت و اجلک، ای رسول خدا این نشانه مرگ توست، اجل توست، اجل تو فرا رسیده، فسبح به حمد ربک، حالا که قرار شده از دنیا بری پس حمد خدا رو به جای بیار و استغفره، از خدا طلب مغفرت کن که انه کان توابا، که خدا هم خیلی بخشنده.
در ظاهر این آیه هیچ دلالتی بر این مطلبی که ابن عباس برداشت میکنه ظاهرا نیست دیگه.
بله بله،
شما خود همین رو شاهده.
بله دیگه، بله بله، یعنی ما میخواییم بگیم خب، و جالب که در ادامهش هم عمر هم میگه که ما اعلم منها الا ما تقول، اتفاقا منم نظرم همینه، یعنی من
ابن
هم
عباس میگه.
بله به ابن عباس میگه اتفاقا من هم وقتی اذا جاء نصر الله والفتح رو میخونم یا وقتی نازل شد، من همینجور فهمیدم که یعنی پیامبر از دنیا رفتنیه و اجل پیامبر فرا رسیده. خب بسیار خوب اشاره کردید، این که خب کجای این آیه است، یعنی ازا جا نصر الله و الفتح داره عرض کردم، میگه وقتی فتح و پیروزی خدا برسد شما هم ستایش الهی رو بکنید، همونی که شیوخ بدر تفسیر کردن، بزرگان بدر.
ظاهر آیه این همین
بود. بله دیگه. و هیچ قرینه ای هم وجود نداره، یعنی مثل اون آیات قبل نیست که بگیم یه حکم کلیه حالا ما هم یه مصداقشو گفتیم. نه، الان ببینید هیچ دلالتی از لفظ یا شما بخوای بگیم مثلا محاوره و گفتگو و اینا، نه دیگه. این اصلا اگه به کسی بگن که وقتی فتح خدا رسید حمد خدا را به جای آور، یکی بگی منظورش اینه که شما مردنی هستی، از دنیا رفتنی هستی، با این چه دلالتی بر این داره. حالا سخنم اینه، شما ببینید اگر این رو ما گفته بودیم، یعنی اگه ما گفته بودیم مثلا در یه روایتی امام صادق علیه السلام فرمودند که اذا جاء نصر الله و الفتح، یعنی اذا جاء اجلک، یعنی پیامبر اجل تو آمده است، هنگام رحلت شما. شما ببینید وهابی‌ها چه بر سر ما می آوردن، یعنی می گفتن آقا آیه رو تحریف کردن، قرآن رو تحریف کردن، این کجاش اینو نشون می ده. اما حالا که مواجهه با شیعه نیست، شما ببینید چه تعریف هایی می کنن. یعنی اومدن ببینید ابن عباس رو چه تعریف هایی کردن. من این قسمت تفسیر محمد عسیمین رو که از وهابی های معاصره، تازه از دنیا رفته، یعنی
استاد من عذرخواهی میکنم، حالا شما مطلبتون قطعا ناتمام مونده، ممکنه بینندگان عزیز الان سوال به ذهنشون بیاد که خب ابن عباس رو چه حسابی رو چه دلیلی این رو گفته، خبری داشته، چیزی بوده این جای قضیه، فکر کنم برای یعنی برداشتی که ابن عباس از این آیه داشته روی همین مطلب، این آخه قرینه‌ای داره، شاهد داره، شما میخواد بگید شاهدی در ظاهر آیه
بله نیست. دیگه بله.
خب از کجا پس این رو؟
بله، ما میخواییم اتفاقا همینو بگیم که تو تعبیرات این وهابی ها هم حتی هست که این به اینجا که میرسن، یعنی وقتی حرف شیعه نیست و خودشونند و یک حدیثی تو صحیح بخاری و ابن عباس،
از کنارش میذارن،
اصلا نمیگن نه این تحریف قرآنه، آقا شما چرا اینجوری معنا میکنی، بلکه برعکس اومدن گفتن ببینید چقدر فهمش بالاست، چیزی فهمیده که ماها نمیتونیم بفهمیم، او با جوانیش چیزی فهمیده است که شیخها و پیرمردهای صحابه پیامبر نمیفهمیدند. خب ما میخوایم بگیم شما اگه انصاف دارید، چرا وقتی ابن عباس چنین سخنی میگه میشه آدم با فکر با اندیشه‌ای که چنان تیز فهم است که میتواند چیزی بفهمد که کسی نمیفهمه، ولی وقتی امام صادق علیه السلام بگیم اینو گفته، شما زود میگید نه اصلا نمیشه این حرفو زده و این تحریف قرآنه، و میخوایم بگیم پس این یک بام و دو هواست، شما دارید یه طوری رفتار میکنید، چرا اونجا میرسه نمیگید آقا ابن عباس این از کجا گفته ما ردش میکنیم. نه، ببینید من این بیان رو بخونم، شما ببینید چه جوری اینا چه برخوردی دارن. عرض کردم محمد عسیمین از وهابیای عربستان، تازه هم از دنیا رفته، 1421 از دنیا رفته. ایشون یک کتابی داره جزء امه، یعنی تفسیر جزء سیوم قرآن، تو اونجا در صفحه 342 اینجوری میگه، میگه لکن السوره، یعنی برای سوره نصر ازا جا نصر الله، لکن السوره لها مغزا عظیم، این سوره یک مغزی، یک باطن بسیار بزرگی داره که لا یتفتن له الا الازکیا، که کسی نمیتونه به اون متفتن بشه، اون رو دریابه، مگر انسانهای بسیار زیرک و بازکاوت. فتبین بذالک فضل ابن عباس و تمییزه، شما وقتی این حدیث رو میخونید میفهمید که ابن عباس چه فضلی داشته و چقدر میتونسته مسائل رو جدا بکنه، چه قدرت تمیز دادن و جدا کردنی داشته. و ان عنده من الذکاء والمعرفه بمراد الله عز وجل، و شما میفهمید که او چه تیزهوشی و شناختی به مراد خداوند داشته و چه جور قشنگ میتونسته بفهمه خدا منظورش چیه. شما ببینید به جای اینکه بگی آقا ابن عباس داره قرآن رو تحریف میکنه، آقا این هیچ قرینه ظاهری نداره، اصلا لفظ به این دلالت نمی کنه. ما باید به لفظ وفادار باشیم.
بله.
ولو ابن عباس گفته ما نباید قبول کنیم، مثلا بزرگان جنگ بدر اینو نگفتن.
بله.
نه، داره میگه که شما ببینید ایشون یک تیزی داره، یه معرفتی داره که خدا منظور خدا رو از همه بهتر میفهمه. یا در کتاب تفسیر و المفسرون که مال یکی از بازنویسنده های این هاست به نام سید حسین ذهبی که باز این هم از معاصرینشونه، وقتی به این حدیث میرسه ببینید میگه که وهازا یدل علی قوت فهمه، این نشون میده که چقدر ابن عباس فهمش قوی بوده و جودت فکره، نشون میده چقدر واقعا فکر او خالص بوده، دقیق بوده. بعد هم میگه و قال فیه ابن مسعود، واسه همینه که ابن مسعود هم در رابطه با ابن عباس اینجوری گفته که نعم ترجمان القرآن ابن عباس، چه مترجم خوبی است برای قرآن ابن عباس، ابن عباس واقعا زبان قرآنه، ترجمان قرآنه. یا میگه که عطا در مورد ابن عباس گفته که ما رأیت اکرم من مجلس ابن عباس، من جلسه بهتر قابل استفاده تر از جلسات جناب ابن عباس ندیدم. یعنی شما میبینید یک برداشت کاملا خلاف ظاهر، یعنی هیچ قرینه‌ای به تعبیر شما هیچ چیزی نداره، یک برداشت کاملا خلاف ظاهر برای ابن عباس شده یک مقام بسیار بزرگ که نشان دهنده ذکاوت او، فکر او، فهم او نسبت به مراد خدا. خب بنابراین ما میگیم اگر شما واقعا انصاف دارید بیایید همینایی هم که خب تو روایت شیعه است همین برخود رو بکنید. چرا وقتی ما میگیم تو کتاب شیعه است یا این رو بیان میکنه شما دوگونه برخورد میکنید؟ ببینید در کتابی که
من عذر میخوام چون الان کسانی که این مطالب حضرت عالی هستن،
بله،
شما شاهد مطلب رو کاملا رسید بشه و اون چیزی که دنبالش بودید رو گفتید و هم تقاضا دارید که همین برخورد نسبت به موارد مشابهی که شیعیان دارن از آیات برداشت میکنن داشته باشن. اما یا بخاطر اینکه چون ابن عباس بوده، مفسر قرآن بوده، شخصیتش به هر حال ما هم چون راجع ابن عباس چه نظری داریم دیگه، بله، آیا نبوده بخاطر این بوده که اینا قبول کردن؟ چون اگه هر کسی بخواد راجع به آیه چنین برداشت داشته باشه ما میتونیم قبول بکنیم. میدونم این سوالی است که ذهن بینندگان الان هست، قطعا شما برای اینها پاسخ دارید، منتها الان شاید مجالش نباشه. ما خیلی خلاصه میتونید اشاره بفرمایید.
نه ببینید الان بحث ما رو اینه،
بله،
که وهابیا میخوان بگن که هر کس چیزی ادعا بکنه که ظاهر قرآن بر او دلالت نمیکنه این تحریف قرآنه،
در صورتی که شما شاهد بودید که اینطوری نیست، موارد مشابه داره.
ما میخوایم بگیم پس شما این حرفتون مبنا نداره.
بله.
یعنی اینطور نیست که اگر چیزی ظاهرش بر اون مسئله دلالت نداشت تحریف قرآن حساب بشه.
بله.
اما اینکه چگونه میشود این سخنان رو زد، یعنی سخنانی که خلاف قرآنن، ما همین رو میگیم. یعنی ما میگیم
معیار مبنایی داره قطعا،
یعنی ما میگیم ما از غیر معصوم قبول نمی کنیم چون معیاری دست ما نداره.
بله
بله، چون ما معیاری نداریم که بتونیم بگیم آقا این برداشت درسته یا نه. مثلا تو تفسیر خب ما معیار داریم، میگیم آقا این معنایی که شما میکنی این خلاف لغته. مثلا
شما اصل مطلب رو از این موضوع رسوندی که اینطور نیست هر کجا خلاف ظاهر گفتیم تحریف باشه.
بله.
اما این که آیا کجاها میشه خلاف ظاهر گفت و چه کسانی میتونن این رو بگن، اون معیار و مبنا و حساب کتابی داره که ما در جای خودش مشخص.
بله دیگه، یعنی قطعا ما هم میگیم اینها رو ما از امام معصوم میپذیریم نه از هر کسی. بنابراین قطعا اینطور نیست که مثلا یه درویشی، یه صوفی پاشه و از خودش آیات و
بله،
هرچی نظرش میاد بگه، بعد هم ما بگیم نه اشکالی نداره میپذیریم. نه، اصل بحث روی سخن با اصل پذیرش تعویله. اما اینکه حالا چه تعویل هایی رو میشه پذیرفت ما هم میگیم بله باید روایتی باشه که از امام باشه، ما هم از غیر معصوم اینها رو طبیعتا نمیپذیریم.
حالا در این مورد از خود ابن عباس ما میپذیریم، خود ما یا شما اون شاهد بستون چیزی دیگه بود در این مورد خاص؟
ما فقط خواستیم به صورت نقض بیان بکنیم، یعنی ما نمیخوایم بگیم حالا ما این حرف از ابن عباس میپذیریم یا نه.
خواستیم بگیم بحث خاص خودش.
بله خواستیم بگیم اونایی که قبول کردن چرا شما از ابن عباسی که نه برای او ادعای عصمت میکنید، نه برای او ادعای خاصی مثلا دارید که پیامبر مثلا به او علم یاد داده بود که دیگران یاد نداده بود، نه فقط میگید آدم زیرکی بود، میگیم خب شما اگر این سخن رو از ابن عباس که یک انسان زیرکیست میپذیرید، به چه ملاکی مثلا از امام باقر که خودتون هم تصریح دارید آدم عالمی بود، یعنی این رو خود وهابی ها هم قبول دارن که مثلا امام باقر یا امام صادق علیه السلام اینا واقعا عالم بودن، لااقل عالم بودنشون رو قبول دارن. بنابراین میگیم خب شما از ابن عباس قبول میکنید، به چه ملاکی از اینها قبول نمیکنید؟
بسیار خوب استاد، استفاده کردیم، رفقا هم پیام میدن که یه فاصله بریم. بله چون مطالب استادی مقدار به هم مرتبط و از نظر علمی باید یه جایی کلام استاد فرود میومد که مطلب تمام شده باشه، ما ناچار بودیم مقدار با استاد همراهی کنیم. خیلی خوب استفاده کردیم و چون مطالب علمی یک به هم پیوستگی داره، صدر و ذیلی داره، اگر یه جاش قطع بشه ممکنه اصل صحبت کارشناس محترم اون مطلبی که باید برسونه نرسونه، لذا ما در خدمت شما بودیم. چش ان شاءالله در خدمت شما بینندگان عزیزم. سوالهای زیادی فرستادید، قطعاً توقع دارن استاد جعفری که پاسخ بفرمایند. یه فاصله کوتاه میگیریم. ممنونیم از این که برنامه گامی به سوی ظهور شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید. ممنونیم از شما بینندگان خوب و صمیمی که معارف مهدوی رو در برنامه گامی به سوی ظهور دنبال میکنید و به دنبال این هستید که این معارف ناب رو با استفاده از آیات نورانی قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فرا بگیرید و کارشناس محترم برنامه هم جناب دکتر جعفری مباحث خوبی رو در این خصوص ارائه فرمودن. وقت برنامه رو اختصاص میدیم به شما عزیزانی که هم پیامک زدید هم پشت خط ارتباطی هستید. سرکار خانم امادی از مشهد مقدس، خدمتون سلام و شب بخیر میگم.
از عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و کارشناس خوب برنامه.
خانم امادی، فقط ما فرصتمون بسیار کوتاه، یک سوال رو بفرمایید.
در خصوص امام زمان بود که
بفرمایید
بپرسن از کارشناس محترم برنامه‌تون که ایشون در زمان غیبتشون که به سر می‌برن، می‌خواستم بدونم که برای ما انسان‌ها حضور معنویشون چه سودی داره در زمان غیبت آقا امام زمان. می‌خواستم بدونم که سودشون برای ما انسان‌ها
بله.
چی هست؟
بسیار
خوب، معنوی.
بسیار
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید، خدا نگهدار شما. خب، وجود مبارک امام زمان اون فیض معنویشون رو چگونه به ما میرسونن؟ در حقیقت سوال کامل این خانم محترم همین هست.
بله، ما یه بحث مفصلی البته داریم تحت عنوان فایده امام غائب، یعنی امام غائب در دوران غیبت چه کارهایی انجام میده، که خب حالا اون بحث مفصلش رو داره.
در حقیقت یکی از مباحث معارف مهدوی همین
بله،
موضوعه.
بله بله، یعنی چندین جلسه این رو بحث میکنن، به تفصیل بیان میکنن. ولی خب ما در حد پاسخ به یه سوال بخوایم بگیم، من حالا به برخیش اشاره میکنم. یکی از مهمترین فواید امام در دوران غیبت، یعنی فایده‌ای که در دوران غیبت و ظهور فرقی نمیکنه، بحث هدایت باطنیه. ما آیاتی در قرآن داریم که میفرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، و در آیه دیگر میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، که این بحث هدایت به امر که ائمه هستند که هدایت به امر میکنند، این رو علامه طباطبایی و از مفسرین معاصرمون آیت الله جوادی آملی، مرحوم شهید مطهری، اینها رو بیان کردند این آیات رو، و گفتند که منظور از هدایت به امر هدایت باطنی است، یعنی تصرف در قلوب مستعد. یه کاری که امام زمان علیه السلام میکنه اینه که در قلبهای مستعد برای هدایت تصرف میکنه و اونها رو به سوی کمالات الهی هدایت میکنه، و این نیازی به حضور ظاهری امام نداره. یعنی هر بنده خدایی که در هر جای عالم باشه و عملا پا در راه هدایت بگذاره، یعنی واقعا بخواد انسان خوبی باشه و بخواد هدایت بشه، به خدا نزدیک بشه، یکی از کارهایی که امام میکنه اینه که قلب او رو به سمت خدا متوجه میکنه، تصرف در قلب او میکنه، نیکی ها رو به قلب او میندازه، بدی ها رو در قلب او زشت نشون میده، کارهای خوب رو در قلب او تزیین میکنه، زیبا نشون میده، به او قوتی میده که کارهای خوب بکنه، کارهای بد رو ترک بکنه، که به این ما در اصطلاح میگیم هدایت باطنی. و البته این هدایت باطنی هدایتی نیست که انسان بتونه خودش متوجه بشه.
بله.
مگر اینکه فقط همین مقدار میتونه متوجه
بله. این
بشه.
با وجود اختیار در انسان که منافات نداره که، یعنی
نه
وقت جبری نیست.
اونجا که نمیرسه
بله.
آدم اختیاری نداشته باشه.
بله.
برای اینکه بینندگان بزرگوار ما یه مقدار بیشتر ملموس بتونن بفهمن، اگه کسی محاسبه نفس بکنه، یعنی ثبت بکنه که مثلا سال پیش اگه میخواست به یه فقیری کمک بکنه یا یه احسانی بکنه چقدر براش مثلا سخت‌تر بود، امسال چقدر آسان‌تر شده، یا نه سال قبل براش خیلی آسان‌تر بود، خدای نکرده الان براش خیلی سخت شده، اگه اینها رو بخواد مقایسه کنه میتونه بفهمه که قلبش الان به خدا متوجه‌تر شده یا خدای نکرده برگشته. میخوام بگم یعنی کسی بخواد بدونه که واقعا من تأثیر این هدایت باطنی که شما میگید امام انجام میده کجا میتونم ببینم، میتونه اعمال خودش رو، افکار اعتقادات خودش رو با یک ماه قبل، شش ماه قبل، سال قبل، دو سال قبل مقایسه کنه. اگر دید الان اهل خیرتر شده، صبرش بالا رفته، توکلش بالا رفته، میتونه راحتتر احسان بکنه، گناه براش خیلی سخت شده، دیگه الان مرتکب شدن گناه براش دشوار شده، اینا نشون میده که امام در قلب او تصرف کرده، قلبش رو به سمت خدا برده.
بله.
بنابراین یکی از بهترین آثار معنوی که امام داره بحث هدایت قلبیه، هدایت باطنیه که انسانهای مشتاق رو امام هدایت میکنه و همه از اون بهرمند میشن. علاوه بر این مسئله، یعنی هدایت باطنی که کار اصلی امام و بندگان خدا رو به سمت خدا میبره، هدایتشون میکنه، البته کارهای مخفی فراوانی هم امام در جامعه انجام میده. در خطبه 150 نهج البلاغه امیرالمومنین فرموده که امام زمان کارهای متعددی رو به دور از چشم مردم انجام میده که خب ما متوجه نمیشیم این اتفاق منشأش کی بوده چی بوده. بنابراین اینطور نیست که کسی بگه امام در دوران غیبته هیچ فعالیت اجتماعی و اینها نداره و مثلا تعطیل و بیکار وایساده تا زمان ظهور. نه، هرگز اینجوری نیست. امام در دوران غیبت بسیار فعاله، بسیاری از مسائل اجتماعی رو رقم میزنه، دخالت میکنه، اما به صورت ناشناس و غیر مستقیم و کسی نمیتونه رهگیری بکنه که این اتفاقاتی که افتاده کار امام زمان علیه السلام بوده.
از اون طرف هم به هر حال ما اعتقاد داریم که ائمه واسطه فیض الهی هستن و اگر نباشن این همه خیرات و برکاتی که بر ما هست، این معنویتی که در میان مردم هست، اگر وجود مبارک آقا امام زمان نباشه، با این تفسیرم که الان حضرت علی فرمودید تایید میشه، ما نمیتونیم به اینها دسترسی پیدا کنیم. همینا معلومه که این پیشوای معصوم داره این فیض رو از سوی خداوند واسطه
بله اون هم بحث واسطه فیض هم یکی از بحث هاست که در نقش امام بیان میشه که غیبت در اون هم کاری نیست. یعنی وقتی امام خیرات رو از خدا میگیره و به دیگران میده، اونجا چه امام غائب باشه چه ظاهر باشه این کار رو انجام میده. عرض کردم بحث طولانی است که الان ما به یکی دو تا شش
اینا میتونن به منابع مراجعه کنن، یعنی تو فضای مجازی هم این مباحث هست. خیلی چه عنوانی؟
بله همین عرض کردم، فواید امام غائب رو اگه جستجو بکنن، نقش امام در دوران غیبت، مقالات خوبی نوشته شده و میتونن اونها رو مراجعه بکنن، روایات و آیاتش رو ببینن که حالا
خوب. خیلی ممنون و متشکرم. من عذر میخوام جناب استاد جعفری، فرصت کوتاهی داریم، پیامکان زیاد هست، حالا همه هم توقع دارن سوالشون خونده بشه. یکی از سوالها 0919-6417 این است که راجع به این که امام مهدی علیه السلام بعد از ظهور چگونه به کل دنیا حکومت میکنن توضیح بدید. چطور میشه قدرت های مثل آمریکا و متحدانش رو شکست داد با توجه به اینکه اینها به هر حال سلاح‌های پیشرفته مثل بمب اتم در اختیار دارن؟
بله، یه چند نکته رو باید توجه بکنیم که اون وقت معلوم میشه. یکی از اون نکته‌ها اینه که برخی گمان میکنن که الان که آمریکا یا ابرقدرت‌ها سر قدرتن، یعنی همین قدرت قوی رو دارند، امام زمان توی چنین حالتی قیام میکنه و بعد هم تصور میکنه خب کسی که این همه قدرت نظامی داره به حرف کسی گوش نمیده. یک پاسخ اینه که طبق روایات ما قبل از ظهور جنگ های بسیار خانمانسوزی بین ظالمین رخ میده. باز هم تأکید میکنم که نه بین اسلام و کفار، بین خود کفار. مثلا جنگ قرقیسیا و اینها که در روایات ما آمده تصریح شده که دو طرف جنگ هم ظالمینن. اللهم مشغل ظالمین به ظالمین. این اتفاق در آخر الزمان میفته و گروه های ظالم به جان هم میفتن و جنگ های بسیار شدیدی با هم دارن. بنابراین اولا قبل از ظهور بسیاری از این فناوری ها و بسیاری از این سلاح ها در اثر جنگ های بسیار عظیم و بزرگ از بین میرن و اونها این آرایش و توانی رو که الان دارن طبیعتا نخواهند داشت. بس یک جواب اینه. پاسخ دوم اینه که وقتی بدنه ارتش و بدنه نیروها حقانیت امام زمان رو میبینن، اونها به امام زمان ایمان میارن. اون وقت میمونن فقط ائمه کفر. خب فرماندهان کفر وقتی نیروی لازم نداشته باشن چیکار میتونن بکنن؟ مثلا تو دوران انقلاب ایران شاید یادشون باشه که وقتی مثلا بدنه ارتش به مردم پیوست، حالا چند صد تا مثلا جنرال هم که بودن وفادار شاه بودن، خب اونا چیکار میتونستن بکنن وقتی ارتشی در دست ندارن؟ بنابراین گفتن که یک معناش هم اینه که مردم عادی با دیدن معجزاتی که امام زمان هنگام ظهور راه میده به او ایمان میارن بنابراین ائمه کفر اگر سلاح هم داشته باشن نیرویی ندارن که با اون بتونن از اینها استفاده بکنن.
بسیار خوب، دو تا سوال تو این 3-4 دقیقه که فرصت هست از اتالی پاسخ بفرمایید. که این که سوال کردن ما اگر بخوایم کسانی که حالا سنشون کمه، پسر بچه 12-13 ساله، دختر بچه 9 ساله 10 ساله، اینها رو بخوایم به نسبت سوالهای مربوط به معارف مهدویت، حالا در سطح خودشون از آقا کجا تشریف دارن، چرا نمیان، اینا باید چطوری جوابشون رو بدیم؟ معارفی که در این خصوص هست و هم سطح اینا هست.
بله، یه سری کتابهایی هست برای همینها نوشته شده، میتونن به مرکز تخصصی مهدویت مراجعه بکنن که کتاب‌های ویژه کودکان که معارف مهدویت رو به زبان ساده برای کودکان بیان کردن اونجا هست. میتونید به سایت مرکز تخصصی مهدویت مراجعه بکنید و کتاب‌های مورد نظرتون رو سفارش بدید که به صورت مجازی هم میتونید سفارش بدید که اونها رو بفرستن ببینید. و لازم نیست که مسائل استدلالی به بچه‌ها گفته بشه، فعلا همون مسائلی مثل نام پدرش، مادرش و اینکه مثلا کی متولد شده، چه جوری بوده، یه سری از این مفاهیم رو میشه بیاد داد که بعدها کم کم به مسائل اصلی تر و استدلالی تر برسن. ولی در این رابطه کتاب هایی هست که میتونن اونها رو بگیرند و با مطالعهش اینها رو به بچه ها یاد بدن.
در سطح فکری اینها هم مطالب مربوط به معارف مهدوی تهیه شده؟
بله بله، اصلا یه معاونتی مرکز تخصصی مهدویت داره تحت عنوان همین کودک و نوجوان که
خوب
تولید محتوا میکنه.
آخرین سوال محمد علی از کابل، یعنی آخرین سوالی که وقت میکنیم و عذرخواهی میکنیم از بینندگانی که نتونستیم به سوالاشون پاسخ بگیم، گفتن که علائم حتمیه که 5 تاست، هر کدام در کدام سرزمین واقع میشود و بین هر کدام چه مدت فاصله زمانی است؟
اونچه که روایات نشون میده اولین نشانه ظهور شورش سفیانیه یا قیام سفیانیه. سفیانی گفتن که از شامات قیام میکنه. یک بار هم من تو این برنامه عرض کردم که شامات الان شامل 4 تا کشور میشه. شامات قدیم الان شامل سوریه، اردن، فلسطین و لبنان میشه. یعنی این 4 تا کشور شامات میگفتن. و تو روایات ما هست که سفیانی از شام قیام میکنه و در روایات صحیح السند ما هست که سفیانی ماه رجب قیام میکنه. بنابراین ماه رجب از شام قیام میکنه، اما شام نه به معنای خود سوریه، این کل این 4 کشور رو در بر میگیره. همزمان با سفیانی که از شامات قیام میکنه، یمانی از یمن و صنعا قیام میکنه طبق روایات ما. پس او هم در رجب از لحاظ زمانی و در صنعای یمن از لحاظ مکانی قیام میکنه، حرکتش رو شروع میکنه. همزمان اینها قیام میکنن، یکی بر علیه امام مهدی و یمانی برای نفع امام مهدی قیامشون رو شروع میکنن. بعد 2 ماه بعد، یعنی بعد از ماه رجب، ماه شعبان، بعد ماه رمضان، در 23 ماه رمضان صیحه آسمانی شنیده میشه که ندای حتمیه. و بعد از شنیده شدن صیحه آسمانی هم جریان خسف بیدا رخ میده که اینو البته زمانش تو روایات بیان نشده دقیقاً کیه، ولی طبیعتاً همون یکی 2 ماه 3 ماه بعده که سفیانی لشکری رو فرستاده به مدینه. این لشکر در کنار مدینه به زمین فرو میره، یعنی مکانش هم کنار مدینه است، خسف بیدا، که لشکر سفیانی در اونجا به زمین فرو میره. یکی از لشکرهای سفیانی خودش هست، یکی از لشکرهاش کنار مدینه به زمین فرو میره و از بین میره کلن. پس این هم از لحاظ مکانی جاش کنار مدینه است، در سرزمین بیدا، که الان هم روی مثلا گوگل و اینا هم بخوان رو نقشه جستجو بکنن میتونن بیدا رو ببینن نزدیک مدینه. و آخرین نشانه حتمی هم قتل نفس زکیه است که یک انسان بیگناه کشته میشه، که او هم در داخل مسجد الحرام و کنار کعبه میکشنش. بنابراین اون هم زمانش، مکانش کنار مسجد الحرامه و زمانش هم گفتن 15 شب مانده به قیام امام زمان. یعنی چون قیام امام زمان در 10 محرمه، این میشه 25 ذی‌الحجه. یعنی پس ما رجب داریم، ماه مبارک رمضان داریم و ذی‌الحجه که این در 6 ماهه منتهی به قیام امام زمان همه علائم حتمی به این ترتیبی که عرض کردم رخ میدن و بعد هم در ماه محرم در روز عاشورا روز 10 انشاءالله امام قیامشون رو شروع میکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب استاد جعفری، استفاده کردیم هم از مطالبی که آماده کرده بودید و هم پاسخی که به سوالها فرمودید. خیلی ممنون و سپاسگزار از شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت که برنامه گامی به سوی ظهور رو تا این لحظه همراهی کردید. انشاءالله که مباحث رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. قطعا در هفته‌های آینده هم با اجرای بسیار خوب جناب آقای سوری همکار عزیزم و کارشناسان محترم شما عزیزان انشاءالله همراه خواهید بود و مطالب رو خواهید شنید و تماشا میکنید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای آدم بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته، تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.